When walking on Vienna streets, you must be ready for two things: rain and the inrush of cold air. Walking on Vienna streets gives you a sense of serenity and tranquility. This is something that has not changed since 32 years ago when I came to Vienna for the first time. For some, Vienna is a city of grand buildings, two-horse carriages, and red-colored trams. But for me, the city was a place where nothing would happen in. It seemed that behind each door, monotony and the tedium of everyday life were lying warm and snug. The first time I came to Vienna, I was just 18 years old. At the time, I couldn't speak a word in German. I felt I was separated from other people by a glass wall. I could see them, but I had no understanding of them. I had the feeling of a cripple who had to limp all his way from home to work. Learning a few German words, I felt alive again. I switched to filmmaking and made some movies and documentaries. With the help of my imagination, I had to infiltrate into the minds of the people who I was totally unfamiliar with. But my project was nipped in the bud as the war broke out between Iran and Iraq. Again, I found myself surrounded by the glass wall. I was completely nonplussed. I couldn't imagine my country at war. For me, war and the memories I had of my country or just a bizarre juxtaposition. Years later, two pilots who had seen the outbreak of the war in person put me in the picture.
یک شهریور ساعت دو بعد از ظهر که ما تو همین پایگاه بودیم ساعت
کجا همین پایگاه
ما با هم مهرآباد بودیم بله مهرآباد بودیم توی گردان سی ای اس اومدن به مهرآباد حمله کردن و چند تا بمب انداختن طرف همین هواپیما کشوری توی طرف اون شیلترا که بمب عمل نکرد
من استثنا اون روز فرودگاه بودم و می‌دیدم که اونا به این روز جنگ بود که اینا در می‌خواستن مهرآباد بمباران کنن ولی نتونستن در شمال اتوبان اونجا با ماشین نتونستن رفتن چیزی به چیز فوق‌العاده نبود اون روز برای همه مردم زندگیشون انجام میدادن و اینا اون اول که شروع کردن خیلی خیلی ضعیف تونستن شمال مهرآباد رو بیان بیشتر بیابونا رو با ماشین اونجا افتاد داد تلفاتی چیزی هیچ نبود اون روز بخصوص
The scene changes. 2 years after the war began, I'm standing at the window that has a view of a park. It's raining. An old woman and a little child are sitting on a bench in the park. The phone's ringing. It's Mohsen Maghavi. He says that a number of chemically injured veterans are coming to Vienna tonight. He wants me to go to the airport to help. I hang up the phone and come back to the window. The old lady and the child are gone. The silence of the park is on my nerve. I'm sure that tonight I'll be at the airport with my camera. I was a bit anxious. War was an issue I had seen only in movies. I didn't know what I was going to see.
من موقعی که اولین گروه مجروحین شیمیایی رو به اینجا آوردن نمیدونم شما بودید توی فرودگاه
There was a demonstration at the airport. Some policemen were there to keep the situation in check. Mohsen Maghavi was also there. It was a silent demonstration. No one was chanting slogans. At the airport, there was an Austrian woman who I got to know later.
اما موقعی که حمله شیمیایی بود که قرار بود که یه هواپیما میخواد بیاد من خودم با آقای کرش تو سفارت بودیم یعنی واقعا هم یه دفعه اینجوری بود عصر زنگ زدن یا زور خب که یه هواپیما میخواد را بیافته جانبازان شیمیایی ببرن به بچه زنگ زدیم پوستر نوشتیم و اینا رو رفتیم فرودگاه اونجا تو سالن که مسافر میان بیرون داخل رفتیم منتها بدون یعنی سکوت اعتراض سکوت چون نگذاشتن گیریم فقط پلاکاتمون نشون دادیم
At the airport special place, Professor Freilinger and Roland Schmiedel were talking to one another. Professor Freilinger was a distinguished war surgeon and Ronald Schmiedel, a correspondent for ORF channel. Mehdi Zakiri and Mohammad Kiorashi from the Iranian embassy were sitting beside Professor Freilinger's wife.
Yeah, yeah, das haben wir alle gehabt. Wir sind in dem wie heißt das, dem Spezialraum und haben gewartet, dass das Flugzeug kommt. Zusammengesessen, die iranischen Behörden, die Botschafter, die Leute, die mit der Botschaft zusammen da waren, Herr Kerrische natürlich und alle. Und wir haben erwartet, was kommt jetzt auf uns zu.
دونیم نصف شب به وقت ویان هواپیما از ایران رسید. آقای پروفسور فرنگر بود، آقای شمیدل بود، بنده بودم، شما بودیم، یه عده دیگه رو آورده بودیم که همه اومده بودن. بعدم توی فرودگاه که وقتی هواپیما رسید، من و پروفسور فرنگر و شمیدل رفتیم توی هواپیما.
Going towards the plane, I was wondering if the demonstrators were still holding their placards in silence.
ما اون شب تمام مدت زیر بارون توی فرودگاه بودیم و ما رو از یه حدی نگذاشتن جلوتر بریم همه بچه ها بودند و ولی کیارشی و حسین شفازند رفتن داخل هواپیما.
The Austrians climbed the stairs. I was trying to connect between what was written on the placards and what I was going to see soon. What I can remember of that cargo plane is like a movie theater with two rows of lights that are to be turned off just before the start of the movie. I can remember a man who was as if in a spiritual trance, traveling in a world of invisible images.
Scheinbar irgendeinem Agens ausgesetzt waren, das wir nicht kennen, die vergiftet sind. Was, das ist ja unheimlich. Was ist da passiert? Nicht, das war so ein Rumor, irgendwelche schrecklichen Dinge, die wir weltweit in den letzten Jahren nicht gesehen, nicht erlebt haben, kommen wieder auf uns zu. Eine völlig neue Situation, irgendeine Vergiftung. Nicht, und dann betrete ich, man hat mir Platz gemacht, als allererste das Flugzeug, diesen Jumbo, sehe auf Tragbahn liegend Patienten.
تنها چیزی که شما میشنفتید داد بیداد و صدای زجه و ناله مجروحین بودش. این تنها چیزی که من یادم میاد و باش مواجه بودیم این بود.
Die ein bisschen bläulich sind, schon oberflächliche Erosionen nennt man das, also Verbrennungsmerkmale. Aber ich habe sofort gesehen, Verbrennung, wie man mir ankündigt, ist das nicht. Das ist was anderes.
توی خود هواپیما آقای شمیدل که این مطالب رو میدید و فیلم برداری میکرد همونجا با آقای پروفسور فرلینگر مصاحبه کرد. آقای پروفسور فرلینگر اینا چه نوع بیماری هستن؟ مشکلشون چیه؟ آقای پروفسور فرلینگر همونجا گفت اون چی که 100% میتونم الان بگم اینا مجروحین بمب‌های شیمیایی هستن، ولی نمیتونم به شما بگم که محتوای این بمب‌های شیمیایی چیه.
کادر پزشکی اونجا خیلی راغب نبود بگه که این بیماران شیمیایی شدن، یعنی شاید به خاطر باز معذورات سیاسی یا به خاطر توصیه‌هایی که بهشون شده بود. اما در این مجموعه پروفسور فرایلینگر که یه شخصیت به هر حال شناخته شده بود، ایشون اعلام کرد این مجروحین که ما داریم میبینیم اینها توسط بمب‌های شیمیایی مجروح شدن.
زم تیل سیکر سنفگاز و دس اندره ویسن ویر اوه نیفت.
زمانی هم بود که در تهران بمبارونه هوایی بود و هواپیمایی یه خلبانی حاضر نبود که این هواپیما رو هدایت بکنه به خارج از کشور.
من عبدالله هستم و پروازمون از تهران به اینجا بودش برای ما و از این تهدیدات زیاد هستش. اگه کسی قرار بشه از این تهدیدات حساب خریدات جدی بگیره تقریباً تمام کارخانه کارا متوقف میشه. ما الان اومدیم اینجا و از اینجا میریم به فرانکفورت و بعدش هم میریم به لندن. پرواز ما یه پرواز عادی بود مثل روزای معمول از نظر ما.
روز انقدر ما به ما سخت گذشته بود که من موقعی که همون فیلم که شما گرفته بودید بعدها نگاه میکردم من خودم رو نمیستم تشخیص بدم که من همون هستم یا نه. انقدر به حساب اون شب بخصوص و اون روز بخصوص ما تحت تاثیر قرار گرفته بودیم. حقیقتا یک روز بسیار بسیار یه شب روز بسیار بدی بود.
ای رو که میدید یا من چون خودم پزشکی میخوندم سر کار داشتم با بیمار ولی مثلا یه تاور رو بدن یه نفر باشه به اندازه مثلا 10 لیتر آب توش باشه، یه تاور خیلی بزرگه سنگین، بعد این نتونه رو با هواپیما که میخواستم بیارنش، اینا من قشنگ یادمه میخواستم بیارنش، من همش تصور نمیکردم چجوری رو این تاور خوابیده در تهران تا اینجا.
آقا بیارید
بیارید پوست سوخته، بدن سوخته و از اینا هنوز مواد شیمیایی متساعد میشد.
هنوز
متوجه هستین؟ ولی نمیدونستن چیه.
دیگه یه حالی کنی لفت نیکتی سین ازو دی سین شتربند منخه دی ها بگیسخت ایش مکتی دی allerschwersten فیله دی نیکت ویتر فلیگن سولن یتست هی این وین. Das waren eben nur 7 oder 8, die man mir zugestanden hat.
Ja, ja,
denn die haben alle Intensivpflege gebraucht. Das heißt, sie brauchen alle Geräte, die zur Verfügung stehen. Nachdem wir eine herzchirurgische Klinik sind, wo ich tätig bin und wo schwerste andere Fälle auch diese Intensivpflege brauchen, konnte ich nur diese geringe Anzahl von Patienten übernehmen. Und ich habe so rasch als möglich mit den Sanitätern und Sanitätsautos die an die Klinik gebracht. Und das waren eben diese schwersten Fälle, die dann auch innerhalb von Tagen verstorben sind.
Kann ich mich erinnern, ja.
4 years passed. During those years, other groups of chemically injured came to Vienna, but just the memories of those from Halabja have been etched in my mind. For us, who are accustomed to seeing the chemically injured, the flight could be like any other. But as we were going up the stairs, we had a hunch that we would deal with a completely new case.
Die Haut, wie die Haut aussieht.
The boy and girl were siblings who had lost their family in a bombardment. The girl was groaning, but the boy was not able to speak.
Es ist ein sehr schwer Verletzter dabei, der also fast keine gesunde Haut hat und auch natürlich Lungenveränderungen schwerster Natur. Es dürfte sich wie bei allen anderen Fällen wieder um dieses Senfgas handeln. Die sind jetzt unterwegs und ein Kind.
Alles gut.
Es ist dasselbe Gas wie bisher, Senfgas, so vermute ich sehr stark. Es sind ganz ähnliche Verletzungen, wie wir sie bei den letzten Patienten gesehen haben. Sicher kein Nervengas, es sind die Hauterosionen da, wie sie waren, die Augenentzündungen, die schweren und das keuchende, hustende. Es weist alles darauf hin, dass es wieder Stickstoff oder Schwefellost ist.
Ja, das Ergebnis war, dass dies mit größter Aufmerksamkeit des gesamten Publikums natürlich man erschüttert gesehen hat, dass hier Senfgas, seit dem Ersten Weltkrieg hat es das nicht gegeben. Hitler hat kein Gas erlaubt. Er wusste, selbst Soldat im Ersten Weltkrieg, was für entsetzliche Folgen das haben kann. Es hat im Zweiten Weltkrieg hat es keinen Giftgaseinsatz gegeben.
The next time I saw children who were sleeping. Maybe they were dreaming about their villages.
کس نمیدونست با اینها چه کار باید بکنه، چون در زندگی اینها، در عمر اینها یه همچین واقعی اتفاق نیفتاده بود. از قبل، بعد از جنگ جهانی اول تا به اون روز بمب شیمیایی کسی استفاده نکرد، اجازه نداشت. البته آمریکا توی ویتنام بمب شیمیایی و بمب انواع و اقسام اینا رو، ولی به اروپا منتقل نشده بود.
سابقه نداشت، باور کردنی نبود برای اونا هم که یک فردی یه همچین توحشی رو انجام بده، یعنی بیاد با مواد شیمیایی اینگونه توی جنگ عمل بکنه. برای اونا باور کردنی نبود تا زمانی که صحنه رو دیدن، و بعد از دیدن صحنه هم باز باور نمی کردن تا زمانی که پروفسورهای اتریشی اعلام نظر کردن که بله، این قضیه کاملا بحث شیمیایی هست و حمله شده و اینگونه، چون چند لایه از پوست بدن اینها رفته بود. اونجا دیگه قضیه علنی شد و اعلام کردن و محکوم می کردن.
Der Irak soll, so die Behauptung des Iran, Rans Senfgas einsetzen, das auch unter dem Namen Gelbkreuz oder Lost bekannt ist. Dieses Gift greift vor allem die Haut und die Schleimhäute an. Bei schweren Fällen bricht auch die Lungentätigkeit zusammen. Die Wiener Mediziner müssen nun versuchen, aus den von den verwundeten Iranern entnommenen Proben die Ursache der Vergiftung zu analysieren. Nur so kann ein wirksames Gegenmittel gefunden werden.
Die Behörden von allen Behörden, von allen Radiostationen um die Welt, Tag und Nacht, meine Frau kann Ihnen das sagen, angerufen, was ist los? Stimmt es, dass in dem iran-irakischen Konflikt Giftgas verwendet wird? Und dann haben wir gesagt, ja.
Whenever I left the plane carrying the chemically injured, my whole body would go numb. I couldn't hear for a while. The only thing I could hear was the screams of the injured getting louder as the plane was ascending.
من نمیتونستم، من لازم احساسی نمیتونستم این ناراحتی رو تحمل کنم. خیلی خیلی دلم میخواست این کار بکنم، ولی نمیخواست، نمیتونستم، نمیشد.
Since then, Vienna was a whole different city to me. That numbness had morphed into a chronic pain, intensified by the city's silence and serenity. No one had witnessed those scenes, and I was determined to tell them what I saw on the plane, but I didn't know how.